أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت که مربوط هست به بیان حکم تبدل زن به قبله الى زن آخر به جهت اخرى، دو جهت در این مسئله مرحوم سید دو جهت را متعرض شده. جهت اول، وظیفه مکلف نسبت به نماز دومی که می خواند، چون مفروض اینه که یک تحصیل زن کرده بود و نماز خوانده است به یک جهت، ثم تبدل زنه الى اینکه قبله به جهت دیگری هست غیر از اون جهت اول، در این به یک سمت دیگری غیر از اون سمت اول هست. جهت اول از بحث در این مسئله وظیفه مکلف نسبت به نماز دوم هست، نماز دوم را به چه کیفیت باید بخواند. این جهت اول. جهت دوم هم وظیفه مکلف نسبت به نماز اولی که به سمت قبلی خونده، بر اساس اجتهاد اول خونده، وظیفه نسبت به نماز اول چه چیزی هست؟ آیا اعاده ظهر واجب هست؟ اعاده نماز اول واجب هست به این سمت جدید، یا اینکه نه، اونی که به سمت قبلی خونده رها میکنه به همون حالش، نماز دوم رو فقط به سمت جدید میخواند. خب این دو جهتی که در این مسئله وجود داره. نسبت به جهت اول مرحوم سید فرمودن که وظیفه مکلف در نماز دوم اینه که نماز دوم را به همون جهت ثانیه، همون سمت و جهتی که اجتهاد دوم او منتهی شده، به همون جهت دوم بخواند. در وظیفه نسبت به نماز ثانی اینه، فرمودن اذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهتن، بعد الاجتهاد انها فی جهت، فصلى الظهر مثلا الیها. بعد از اجتهاد، این اجتهاد او مفید ظن به یک جهت خاص، سمت خاصی بود و نماز ظهر را مثلا به اون سمت خوانده است. ثم تبدل ظنه الی جهت اخرى وجب علیه اتیان الاسر الى جهت ثانیه. این مطلب دوم یا مطلب اول به جهت اول مورد جهت اولی که مرحوم سید در این مسئله هش متعرض شده. مطلب دوم مربوط به نماز قبلی هست. آیا اعاده نماز قبلی که نماز ظهر بود به سمت دیگری خوانده بود غیر از اون سمتی که اجتهاد دوم اقتضا میکنه؟ فرموده بله، اون نماز اول را باید اعاده بکند، الا در جایی که انحراف نماز اول از قبله کمتر از یمین و یسار باشد، یعنی کمتر از 90 درجه باشد. اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد اعاده لازم نیست، ولی اگر انحراف 90 درجه و بیشتر از 90 درجه یا استدبار کامل بود که 180 درجه هست، اینجا باید نمازش را اعاده بکنه، نماز اول را باید اعاده بکنه. خب نسبت به مطلب اول و جهت اولی که در مسئله مطرح شده که وظیفه مکلف بالاضافه الی صلات ثانیه باشه، که مرحوم سید فرمودن یجب اتیان به عصر، وجب علیه اتیان العصر الی جهت ثانیه، نسبت به این قسمت این فرمایش مرحوم سید جای اشکال نداره. حکم در این قسمت واضح هست، اختلافی در مسئله نیست. در مقابل نظر مرحوم سید کسی دیگه مخالفت با نظرشون نداره. دون حساب در حاشیه عروه هم در این قسمت اول کسی تعلیق نزده. نظر مرحوم سید در این قسمت که نماز دوم باید به سمت ثانی، جهت ثانی خوانده بشود، این فرمایش مورد قبول اعلام دیگه هم هست. دلیلش هم با اینه که با توجه به این که اجتهاد کرده است اخیراً در اجتهاد ثانی و ظنش منتهی شده به طرف خاصی، مثلا به 20 درجه از جنوب به طرف مثلا مشرق، این ظن دوم او منتهی شده، خب اینجا وظیفه‌اش در نماز اتباع این ظن هست، چون در ادله در صحیحه زراره آمده بود اذا لم یعلم وجه القبله یجز التحری، در موثقه سماوه آمده بود تعمد القبله جهدت، اگه متحیر شدی تلاش در تحصیل قبله به نما. خب این عناوین بر این اجتهاد ثانی صادقه، ظن حاصل از اجتهاد ثانی مصداق تحری هست، مصداق تعمد القبله به حسب جهد شخص هست. در این حساب در نماز دوم وظیفهش اینه که به همین سمت نماز بخونه و به غیر اون سمت نماز بخونه فایده نداره، به همون سمت که نماز بخواند کافیه. حکم تحری که اکتفای به اون جهت مورد تحری هست، این حکم در اینجا پیاده میشه. فرمایش مرحوم سید در قسمت اول مسئله هشت هم همینه که وجب اتیان نماز عصر به جهت ثانیه. این مربوط به قسمت اول مسئله یا مطلب اول، جهت اولی که مرحوم سید در این مسئله متعرض شده. اما جهت دوم و مطلب دوم که وظیفه مکلف نسبت به نماز اولی که خونده، فعلا اجتهاد ثانی مثلا منتهی شده به اینکه قبله 20 درجه از جنوب مثلا به طرف مشرق هست، اجتهاد ثانی اینه، ولی اجتهاد اول غیر از اون بود، تفاوت داشت. اجتهاد اول مقتضای اجتهاد اول قبله در سمت دیگه بوده، در نقطه دیگه بوده. اینجا نماز ظهر را که به سمت به حسب اجتهاد اول خونده، وظیفه مکلف نسبت نماز ظهر چه چیزی هست؟ هل تجب علیه الاعاده یا لا تجب اعاده؟ مرحوم سید همونطور که اشاره شد تفصیل دادن، فرمودن اگر مقتضای ظن ثانی اجتهاد ثانی وقوع نماز اول یا نماز ظهر مستدبرن الی قبله باشد یا وقوع نماز ظهر با انحراف از قبله به مقدار 90 درجه باشد، انحراف الی یمین باشد یا انحراف الی یسار باشد، اگر مقتضای اجتهاد ثانی این باشد که نماز اول با 90 درجه و بیش از 90 درجه یا استدبار کامل الی قبله بوده، خب اینجا فرمودن باید نمازش را اعاده بکنه، نماز ظهر را باید اعاده بکنه. بین این صورت و بین صورت دوم که مقتضای اجتهاد ثانی وقوع نماز اول منحرفاً الی القبله هست ولی کمتر از 90 درجه، 80 درجه 70 درجه با قبله از قبله منحرف بوده، اگه کمتر از 90 درجه باشه نماز ظهر احتیاج به اعاده ندارد. فرمودن الاقوا وجوبها، یعنی وجوب الاعاده، و هل یجب اعاده الظهر ام لا، الاقوا وجوبها اذا کان مقتضا ظن ثانی، مقتضای ظن ثانی و اجتهاد ثانی، وقوع الاولا مستدبرن او الیمین او الیسار، وقوع نماز اول مستدبرن الالقبله باشه، یعنی 180 درجه مخالف با قبله نماز خونده، یا مقدار انحراف به 90 درجه برسد، الیمین او الیسار قبله، به یمین قبله 90 درجه یا یسار قبله از اون طرف باشه، این تجب اعاده. و اذا کان مقتضاها وقوعها، مقتضاها وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب الاعاده. ولی اگه مقدار به مقتضای اجتهاد ثانی نماز اول ولو منحرفا عن القبله شده ولی کمتر از انحراف، کمتر از 90 درجه هست، به حد یمین نمی رسد، به حد یسار نمی رسد، این اعاده ندارد. این فرمایش مرحوم سید در این قسمت دوم، در جهت دوم که تفصیل بین صورتین دادن. در این تفصیل بین صورتین هم این که در صورت دوم که مقدار انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد، اعاده واجب نیست. در این قسمت هم کسی از اعلام با مرحوم سید مخالفت نکرد، تعلیقه برقلا نزده، ولی در قسمت اول تفصیل، در صورت اول که مقدار انحراف 90 درجه باشد یا 180 درجه باشد استدبار الالقبله، بعضی از اعلام تعلیقه زدن به عبارت مرحوم سید در عروه، به فرمودن نه، اینطور نیست که اعاده واجب باشد، بلکه ممکن است گفته بشه که اعاده واجب نیست. البته نوع اونایی که حاشیه زدن، نوعا حاشیه اینها به این برمیگرده که به صورت فتوا نمیشه گفت اعاده واجبه، در حد احتیاط باید بشه، یعنی قول به کفایت نماز اول وجه داره ولو احتیاط اقتضا میکنه که اعاده بشه، ولی اینطور نیست که واضح باشد وجوب الاعاده در صورت اول، مثل مرحوم مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن که نعم هوال احول، لا قوت فی نعم هوال احول، مسئله واضح نیست، اینجور نیست که اقوا وجوب الاعاده باشه که مرحوم سید فرموده الاقوا وجوبها، فتوا داده به وجوب الاعاده، نه، لا قوت فی نعم هو احول، در حد احتیال. بله، یا مرحوم شیرازی فرمودن بله الاحول، تعبیر به احول، البته بله مرحوم جوایی از اون طرف فرمودن که بله الاقوا العدم، در مقابل مرحوم سید که اقوا را در صورت اولا وجوب الاعاده گرفت، ایشون اقوا را عدم وجوب گرفت. حالا در این قسمت بله وظیفه مکلف نسبت به نماز دوم، نماز اول که مرحوم سید تفصیل دادن، همونطور که اشاره شد در صورت دوم که مقدار انحراف کمتر از 90 درجه باشد، مقدار انحراف کمتر از 90 درجه باشد، اعلام با مرحوم سید همه اعلام موافق شدند، کسی اشکال نکرد. دلیل این مطلب هم اینه که ما روایاتی داریم که این روایات را صاحب وسائل در باب 10 از ابواب قبله اون روایات را آورده است که اگر شخصی به سمتی نماز بخواند به خیال این که قبله هست، ثم التفت و تذکره که اون سمت قبله نبوده، اگر اون مقدار انحراف ما بین مشرق و مغرب باشد، اون نماز اعاده ندارد. روایات را در باب 10 از ابواب قبله صاحب وسائل اونجا آورده، روایت اول اون باب صحیحه معاویه ابن عماره که مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار نقل میکنه، سند مرحوم صدوق به معاویه ابن عمار هم مشتمل بر اجلا هست، صحیح هست بلا اشکال، مشکلی نداره، میشه روایت صحیحه. بله، از معاویه ابن عمار
مرحوم صدوق به اسنادش از معاوی اما نقل میکنه که انه سأل صادق علیه السلام ان الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ، نماز میخونه به سمت خاصی به عنوان اینکه قبله است، ثم بعد از نماز، بعد از فراغ از نماز که نگاه میکنه، یرا انه قد انحرف عن القبله یمینا و شمالا، از قبله منحرف بود، حالا یا یمین یا این طرف، یا به یمین قبله نماز خونده یا به شمال قبله نماز خونده. حکم این صلات این شخص چیه؟ فقال له امام علیه السلام فرمود قد مزد صلاته و ما بین المشرق والمغرب قبله، اگر نماز او ما بین مشرق و مغرب واقع شده، این نمازش این نماز به قبله حساب می شود و مشکلی ندارد. ما بین مشرق و مغرب، ما از این تعبیر امام علیه السلام که فرمود ما بین مشرق و مغرب قبله هست، از این استفاده میشه که اگر در خود نقطه یمین باشد یا خود یا بیشتر از یمین باشد که بیشتر از 90 درجه باشد، فضلاً از جایی که 180 درجه فاصله داشته باشه، اونجا دیگه واضح که نماز صحیح نیست. تعبیر بله، اونجا که به عنوان ملاک برای صحت، موضوع برای صحت در این روایت معاویه بن عمار ذکر شده، ما بین مشرق و مغرب، ما بین مشرق و مغرب، خود مشرق قبله 90 درجه تا قبله فاصله داره، مغرب قبله هم یسار قبله هم 90 درجه، ما بین اینها یعنی کمتر از 90 درجه، انحراف کمتر از 90 درجه. این روایت اول. روایت دیگه هم روایت معتبره حسین بن علوانه که حدیث چهارم اون باب باشه، بله، که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابی عن علی علیه السلام انه کان یقول، امیر المؤمنین علیه السلام این مطلب رو می فرمود، تعبیر کانم یعنی فرمایش مکرر حضرت در مواضع متعددی حضرت اینو می فرمود که من صلا علی غیر القبله و هو یرا انه علی القبله، کسی که نماز بخواند به غیر قبله ولی در وقت نماز خیالش این است که قبله همونه، اگه اینجوری باشه ثم عرف بعد ذلک فلا اعادت علی اذا کان فی ما بین المشرق والمغرب، در مواردی که انسان نماز بخواند منحرفا از قبله، در جایی که به صورت قضیه شرطی هم بیان فرمود که مفهوم داشتنش واضحه دیگه، که اگر مقدار انحراف ما بین مشرق و مغرب باشد این اعاده ندارد. پس در این تفصیلی که مرحوم سید داده نسبت به صورت دوم که مقدار انحراف کمتر از 90 درجه باشد، حکم با توجه به روایات وارد در باب ده از ابواب قبله واضحه، مشکلی در این جهت نیست. اون حساب کسی هم با مرحوم سید در این قسمت مخالفت نکرده. عمده صورت اول هست از وظیفه مکلف نسبت به نماز اول، که صورت اول در کلام مرحوم سید هم جایی است که مقدار انحراف یمین و یسار باشد، یعنی 90 درجه از قبله انحراف داشته باشه یا استدبار الی القبله باشه، ولو مقدار مقدار بیشتر از 90 درجه که کمتر از 180 استدبار باشه در عبارت مرحوم سید نیومده، ولی حکم معلوم میشه واضحه دیگه، از 90 درجه به بیشتر، از یمین الی القبله به بیشتر، که هم 100 درجه رو میگیره 120 درجه رو میگیره و تا استدبار الی القبله که 180 درجه با قبله فرق داشته باشه، سمتی که مکلف درش نماز مونده. آیا در اینجا در این صورت اعاده واجب هست؟ اعاده نماز واجب هست یا اعاده نماز واجب نیست؟ اعاده نماز ظهر واجب یا نه؟ مرحوم سید فتوا به وجوب اعاده دادن، ولی بعضی از محشین عربه تشکیل کردن در این وجوب اعاده. و بعضی ها فرمودن که در حد احوط خوبه، فتوا نمیشه داد. بعضی هم که فتوای به عدم وجوب الاعاده دادن. از جهت قولی این اختلاف این دوری هست بین الاعلام در این مسئله. ریشه این اختلاف هم، منشأ این اختلاف هم به دو امر برمیگرده که یعنی این دو تا امر دخالت دارد در حل مسئله، در تعیین حکم مسئله که وجوب الاعاده یا عدم وجوب اعاده باشد. امر اول که دخالت داره در تعیین حکم مسئله اینه که با توجه به مفروض در بعض که شخص در نماز ظهر تحصیل زن کرده، اجتهاد کرده، تحری کرده و با تحری نماز ظهر را خونده، امر اول اینه که معنای حجیت تحری و تحصیل زن به قبله چه چیزی هست. با این تأثیر داره این نکته که معنای حجیت زن چه چیزی هست، این تأثیر داره در تعیین حکم مسئله. آیا حجیت زن به این معنا هست که موضوعیت دارد زن به قبله، به طوری که اگر علم به خلاف هم پیدا شد لا یضر رو به عمل سابق، یا اینکه طریقیت داره؟ بنابر طریقیت هم آیا تمام آثار واقع در این زن به قبله بار می شود یا فقط کفایت امتثال، کفایت رعایت این زن و امتثال زنی از حجیت و زن، حجیت و تحری اراده شده؟ این امر اولی که تأثیر داره در تعیین حکم مسئله. امر دومی که تأثیر داره در تعیین حکم مسئله اینه که آیا باقت نظر از معنای حجیت زن به خصوصیاتی که در حجیت زن ثابت هست، باقت نظر از او آیا وجه دیگه‌ای من العلم الاجمالی یا غیر او برای وجوب الاعاده ظهر وجود داره، وجه دیگه وجود داره، یا اینکه از راه علم اجمالی او امر آخر نمیتوانیم حکم به وجوب الاعاده بکنیم؟ این دوتا نکته در حقیقت دخیل هستند در حل این مسئله. اون دوتا عنصر دخیل در حل مسئله این دوتا امر و دوتا نکته هست. نسبت به امر اول و نکته اول که برمیگرده به معنای حجیت زن به قبل، حجیت تحری، همونطور که اشاره شد سه تا احتمال در حجیت تحری نسبت به قبل و زن به قبل وجود داره که مقتضا و نتیجه این احتمالات هم مختلف میشه، از جهت تأثیر در حکم مسئله مختلف میشه. احتمال اول همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، احتمال اول اینه که کسی قائل به این بشود که زن به قبله که حجت شده، معتبر شده، از این باب هست که موضوعیت دارد تحصیل زن به قبله، موضوعیت دارد، از باب موضوعیت حجت است، به این معنا که قبله متحیر واقعا همون مزنون القبله هست، همون طرفی است که زن به قبله بودن او پیدا کرده، سواء اصاب این زنش به واقع ام لم یصب، این موضوعیت دارد. این احتمال اول. اگر معنای تحری که در روایت در صحیح زراره بیان شده، یوز تحری، یا در موثقه سماع فرمودن تعمد القبله جهدک، معنای حجیت او این باشه که زن به قبله موضوعیت داره و نه اینکه از باب طریقیت لازم العقل شده، نه از باب اینکه اصلا اینجا زن موضوعیت داره در این مسئله. این احتمال اول. اگر حجیت تحری در محل بحث به همون معنای احتمال اول باشد، نتیجه‌ای که از این احتمال به دست می آید اینه که اون نماز اول اعاده ندارد دیگه، چون در وقت نماز اول رو با اجتهاد خونده دیگه، با تحصیل و ظن به سمت خاص خونده، ولو اون سمتی که اجتهاد اول تعیین کرده 100 درجه با این جهت با اون سمتی که اجتهاد دوم تعیین کرده فرق داشته باشه، انحراف داشته باشه، ولی علایالن اون نماز اول را چون با زن به قبله خونده و زن هم موضوعیت داره، اون نماز صحیح واقعی شده دیگه، مشکلی نداره. شبیه اون چرا که در صورت دوم ما بین المشرق و المغرب گفته شده، در صورت دوم که ما بین مشرق و مغرب واقع شده چطور صحیح واقعی هست، این صورت اول هم بنابر این که حجیت زن از باب موضوعیت باشه نتیجهش میشه همون نتیجه قبله بودن ما بین مشرق و مغرب. این احتمال اول. احتمال این بله، احتمال دوم اینه که نه، تحری و زن به قبله که حجیت دارد و یجوز الاکتفای به او در باب صلات مستقبلن الال قبله، این حجیت از باب طریقیت ما هو الموضوع نفس قبله هست، قبله واقعی هست، سمت واقعی قبله هست. مزنون القبله اینطور نیست که او حکم واقعی شخص باشه که قبله واقعی شخص باشه که نمازش به طرف او صحیح باشه، بلکه زن به قبله و تحری نهایت خصوصیتی که داره اینه که طریق الی احراز القبله هست. و وقتی طریق الی احراز القبله بود، بله، طریق الی احراز قبله هست و در طریق و وقتی طریق بود تا وقتی که کشف خلاف نشود این اعتماد به این طریق جایز هست، ولی حالا که کشف خلاف شد دیگه به اون طریق نمیشه اعتماد کرد دیگه، چون خاصیت احکام طریقیه به امور طریقیه اینه که مادامی قابل اعتنا هستند که کشف خلاف نشه. خب احتمال دوم اینه که به نحو طریقیت زن به قبله یا تحری قبله حجیت داشته باشه، ولی حالا که به نحو طریقیت حجیت داره خود این دوتا شق میشه، خود همین طریقیتش دوتا شق میشه. یک شق از طریقیت اینه که این زن تحری طریق الی قبله هست، طریق تام الی احراز القبله هست، به نحوی که تمام آثار واقع با این زن مادامی که وجود دارد تمام آثار واقع بار می شود، تمام آثار واقع، نه فقط اکتفای به نماز در اون جهت، تمام آثار واقع بار می شود. این شکل اول از احتمال دوم. شکل دوم اینه که نه، طریق الی واقع هست، ولی در همین حد که مکلف به نماز در اون سمت اکتفا بکنه، بقیه لوازم واقع بار نمی شود. اینم حالا شق دوم از احتمال دوم که مجموعاً حالا اینا به صورت دو تا احتمال مستقل میشه مطرح کرد. احتمال دوم اینه که طریق الی واقع باشه به نحو طریقیت تام به معنای ترتیب تمام آثار واقع. احتمال سوم رو میگیریم، طریق الی الواقع، ولی طریق الی القبله، ولی در همون حد فقط به لحاظ اثر جواز الاکتفا به نماز در اون طرف، بقیه لوازم بار نمیشه. این دو تا احتمال دوم به سوم، فرق بین این دو تا احتمال و اختلاف این دوتا احتمال دوم و سوم در نتیجه به این هست که اگر احتمال اول رو، احتمال دوم رو ملتزم بشی، معنای حجیت زن، طریقیت زن نسبت به واقع باشه، به تمام آثار در اینجا در این تقدیر روی این مبنا، این شخصی که دو تا زن به قبله داشته، اول با زن به قبله اول نماز ظهر را خوانده، با زن به قبله دوم نماز دوم را، نماز عصر را میخواد بخونه، خب اینجا چون طریقیت محض هست، موضوعیت نداره، اون زن اول به قبله الان دیگه اعتباری به اون نیست. نماز ظهر را که به اون سمت خوانده است، لزن به اینکه اون قبله است، الان اون اون زن مرتفع شده، زائل شده دیگه. وقتی زن زائل شد، حکم او که حجیت باشه هم از بین رفته دیگه. زن اول لا اثر لهو در حتی نسبت به نماز ظهری که شخص در اونجا خونده، نسبت به نماز عصر که معلومه، نسبت به نماز ظهر هم اون زنی که الان وجود نداره اثری در تعیین حکم اون نماز اول نداره که بگه اعاده اون صحیح هست، اعاده نداره، نه کاری نمیتونه بکنه. ولی زن دوم که منتهی شده است به این که نماز که قبله 100 درجه با اون زن اول فاصله داره، با اون سمت اول فاصله داره، این زن دوم چون به عنوان طریق تام به الواقع اعتبار شده و تمام آثار واقع باید بار بشه، مقتضای قبله بودن اون 100 درجه دوم و مقتضای قبله بودن سمت دوم، جهت دوم، مقتضای قبله بودن او اینه که نماز اول خوانده شده علا غیر قبله با 100 درجه انحراف. مقتضای زن دوم اینه. خب وقتی زن حجیت داشته باشه به لحاظ تمام آثار واقع، به خاطر قیام حجت بر این که قبله در این نقطه خاص هست، که به خاطر قیام حجت بر این که قبله در این نقطه خاص هست، برای مکلف احراز می شود که نماز قبلی 100 درجه با قبله فاصله داشته. خب وقتی حجت پیدا کرد بر انحراف نماز، بر اینکه نماز سابق مؤدی، این زن دوم مؤدی به این شده است که نماز اول با 100 درجه انحراف از قبل واقع شده، و حکم او معلومه دیگه، چون در روایت حسین ابن علوان و در صحیح معاویه بن عمار حضرات فرمودن که اگر این مقدار انحراف بیش از 90 درجه باشه باید اعاده بشه دیگه. این بله، لازمه احتمال دوم که طریقیت تام، طریقیت تحری و زن الالقبله هست، ولی طریقیت تام یعنی به لحاظ تمام الاثار، لازمه او وجوب الاعاده نسبت به نماز دوم است. ولی اگر در حجیت زن و تحری احتمال سوم را کسی ملتزم بشود، احتمال سوم را کسی ملتزم بشه که حجیت دارد زن، طریقیت دارد، آثار واقع بار میشه، ولی نه همه آثار، فقط همون جواز نماز خوندن به اون سمت، اگه احتمال دوم سوم ملاحظه بشه، مقتضای به مقتضای احتمال سوم وجهی برای وجوب الاعاده نیست، چون نماز اول را با زن به قبله خونده، خب اون زن به قبله اون تا وقتی که بود اثر داشت، بعدش دیگه اثر نداره. زن دوم هم که منتهی شده به این که قبله در سمت خاصی هست، حجیت او نسبت به همین نماز بعدی هست، کاری به نماز قبلی نداره، چون تمام الاثار بنا نیست که بار بشه دیگه. چون نسبت به تمام آثار زن حجیت نداره، دایره حجیت زن ثانی فقط جواز اکتفا به صلات به همین مورد زن ثانی هست، کاری به نماز اول نداره، رون حساب از حجیت زن ثانی هم وجوب الاعاده استفاده نمیشه. خب اینا احتمالات سگانه هست که در معنای حجیت تحری و حجیت زن وجود داره. کدوم یک از این احتمالات قابل اخذ و قول صحیح، کدوم یک از این احتمالات اول تا سوم هست؟ نسبت به احتمال اول که زن موضوعیت داشته باشد، در نه اینکه حالت طریقیت داشته باشه، این احتمال منتفی هست به این که نه، اون چی که از ادله استفاده میشه اینی که نماز به طرف قبله حقیقی باشه، خود اون قبله موضوع اثره، نه اینکه موضوع اثر اعم از قبله و مزنون القبله باشه. حجیت داشتن زن علی نحو موضوعیت این خلاف ظاهر ادله هست. بله در یه موردی ممکنه در مورد خاصی زن حجیت داشته باشه، ولی مقتضای قواعد عامه حجیت زن علی نحو موضوعیت نیست، بلکه علی نحو طریقیت. پس احتمال اول کنار میره که موضوعیت داشته باشه. اگه موضوعیت داشته باشه اون نماز اول کافیه دیگه، اعاده نداره. هم دائر هست بین احتمال دوم و احتمال سوم. احتمال دوم طریقیت الالواقع به لحاظ تمام آثار هست، احتمال سوم هم طریقیت الالواقع به لحاظ خصوص اکتفاء به نماز دوم باشه. در دوران بین احتمال دوم و احتمال سوم مرحوم آقای حکیم فرموده است که اینجا ما که قائل به وجوب اعاده می شویم نه به خاطر حجیت زن ثانی هست، چون نه به خاطر حجیت زن ثانی هست که چون شخص زن پیدا کرده است به اینکه قبله به طرف خاص هست، پس لازمش اینه که نماز اول با 100 درجه فاصله خونده شده. به این خاطر نیست. چرا به این خاطر نیست؟ یعنی در حقیقت به خاطر احتمال دوم نیست. ما احتمال دوم را در حجیت زن قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ اگه احتمال دوم باشه لازمه او وجوب الاعاده نسبت به نماز اول هست، ولی احتمال دوم را قبول نداریم. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه زن حجیت تامه داشته باشه به لحاظ تمام آثار از ادله استفاده نمیشه. ما هستیم و صحیحه زراره و موثقه سماعه. هیچ یک از این دو دلیل دلالت بر این نمی کند که اقتضای معنا را ندارد که تحری و زن قبله حجیت داشته باشه به لحاظ تمام الاثار. اینو ما بله روی حساب نمی توانیم ملتزم به احتمال دوم بشیم، عملا ملتزم به احتمال سوم بشیم. با احتمال سوم هم وجوب الاعاده درست نمیشه. فرمودن این که ما قائل به وجوب الاعاده هستیم و مرحوم سید وجوب الاعاده را قائل هست، لال حجیت زن، نه اینکه زن دوم حجیت دارد حتی به نسبت الى اثبات صحت الاولا و عدمها، که زن دوم حجیت داشته باشه به لحاظ تمام آثار از جمله صحیح بودن نماز اول یا باطل بودن نماز اول. لیکون الزن ثانی به منزلت العلم بالاستدبار در نماز اولا، یا اینکه نماز اولا در حد یمین و یسار باشه، انحراف بیش از 90 درجه. از این جهت نیست. چرا؟ این وجه وجوب العاده این نیست، به خاطر اینکه اگر وجه وجوب العاده حجیت زن بخواهد بشود، این متوقف بر این هست که دلیل حجیت و تحری و زن که در مسئله در باب قبل وارد شده یه اطلاق، این اطلاق تام اینجوری داشته باشه، اطلاقی در ادله وجود داشته باشد که اختزا بکند حجیت زن را به لحاظ تمام آثار واقع که منها بطلا وقوع نماز اولا علا انحراف بیش از 90 درجه. و حال اینه که این اطلاقی وجود نداره. برمونده فإنه یتوقف علا اطلاق یختزی حجیت زن در قبله را به این نحو عام به لحاظ تمام الاثار و هو مفقود. و حال اینکه چنین اطلاق وجود نداره. از لا تعرض فی الموثق و صحیح سابقه لذاله، مدرک ما برای حجیت تحری صحیح زراره موثقه سماعه در اونها تعرضی نسبت به این نیست، فقط اصل زن را حجیت قرار میده. اون مقداری که متیقن از حجیت تحری هست همین اکتفای به نماز در اون جهت مزنونه، تا وقتی که اون زن هست به اون نماز در اون جهت مزنون میتوان اکتفا در همین حده، نه حجیتش به لحاظ تمام الاثار. مرحوم آقای حکیم در دوران بین احتمال دوم و احتمال سوم اختیار فرمودن احتمال سوم را که متیقن از حجیت زن فقط در همون حد روی نصاب حکم از زن ثانی، از حجیت زن ثانی به دست نمی آید وجوب اعاده نسبت به نماز اول را. دلیلشون هم همینه، برخلاف مرحوم آقای خویی که فرمودن اونی که از ادله استفاده میشه همون احتمال دوم هست که حجیت زن به لحاظ تمام آثار. با این فرمایش مرحوم آقای حکیم چیکار بکنیم؟ اشکالی که ایشون فرمودن این بود که حجیت داشتن به نحو مطلق متوقف بر این، به لحاظ تمام آثار متوقف بر اینه که اطلاق در دلیل حجیت زن باشه، و حال اینکه ما چنین اطلاقی نداریم. جواب این فرمایش مرمای حکیم اینه که بله، در مواردی که امر فی حد نفسی حالت کاشفیت و طریقیت را داره با قطع نظر از امضای شارع و تنفیذ شارع، با قطع نظر او امری اگر فی حد نفسی حالت کاشفیت و طریقیت را داره، شاره که اون را اعتبار معتبر کرده ظاهرش اینه که به همون از همون حیث کاشفیتش اون را اعتبار کرده، اعتبار اون شی به همون حیثیت کاشفیت. خبر ثقه با قطع نظر اعتبار شاره فی حد نفسی کشف ناقص را متضمن هست، کاشفیت ناقصه داره نسبت به کشف از واقع میکنه ولی نه کشف تام. شاره که میآید خبر ثقه را حجت قرار میده با توجه به این که فی حد نفسی حیثیت کاشفیت را داره، ظاهر اینه که به همون حیثیت کاشفیت و طریقیتش حجت هست. اون طریقیتی که فی حد نفسی در خبر ثقه هست طریقیت به لحاظ تمام الاثاره. روی این حساب شاره که خبر ثقه را حجت قرار میده معناش اینه که خبر ثقه به لحاظ تمام آثار حجیت داره. در مورد زن به قبله هم مسئله به همین نحوه، با توجه به کاشفیت فی نفسه زن به قبله نسبت به واقع، وقتی شارع در این مورد خاص در باب قبله زن به قبله را حجت قرار داده، یعنی به ما انه طریقون، دیگه برای طریق بودن احتیاج به اطلاق اضافه‌ای که در خود روایت متعرض بشه که به نحو مطلق من طریق قرار دادم یا به نحو خاص، احتیاج به این نیست. خود متفاهم عرفی از حجت قرار گرفتن شیئی که فی حد نفسی طریقیت دارد، طریقیتش هم به لحاظ تمام الآثار مقتضای ظاهر خطاب و متفاهم عرفی از خطاب حجیت چنین امری، حجیتش به لحاظ تمام آثاره، دیگه دلیل مستقلی احتیاج نداره، بیان اضافه احتیاج نداره تا بفرمایید که لا تعرض فی المبصق و صحیح سابق لذاله. پس ما باشیم و حجیت زن، حجیت تحری که فعلا با اجتهاد ثانی فعلا منطبق بر زن دوم هست، بر زن دومه، چون فعلا مکلف زن به این داره که قبله به این طرف خاصه. معنای حجیت زن هم حجیت به لحاظ تمام آثاره، یعنی با زن دوم معلوم میشه که واقع شده است نماز ظهر با انحراف بیش از 90 درجه، همین مقدار کافی هست برای اینکه اعاده واجب باشه، چون این را مشمول اون ادله قرار میدهد که شخص بعد از نماز بفهمه نمازش به یمین و یسار قبله بوده یا اکثر از یمین و یسار. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.